بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. با تبریک سال روز ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، مسئله دیروز این بود که اگر یک شرطی فاسده اما در متن عقد ذکر نشده، اگر یک شرطی فاسد بود اما تو متن عقد ذکر نشده بود ولی عقد مبنیاً بر این شرط فاسد انجام شد، اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسده، آیا اینجور شرطی مفسد عقد هست یا خیر؟ که خب این زیادم اتفاق میفته. مثلا مردم شرطهای باطل نادرست را توافق میکنند، بعضی وقتا هم به خاطر اینکه مثلا گیر نیفتند اون شرط رو توی قرارداد نمی نویسند، یا مثلا میترسند که مثلا دولت این قرارداد رو ببینه متوجه بشه بعد اینا رو گیر بیاندازه، اون شرط رو خارج عقد ذکر میکنن، بعدم عقد رو میخونن بدون اینکه اون شرط رو تلفظ کنن یا مکتوبش کنن بنویسن. آیا چنین شرطی عقد رو باطل میکنه یا خیر؟ فرمایشات شیخ و دیگران را دیروز عرض کردم. جدای از فرمایشات بزرگان باید توی مسئله اینجوری بگیم، باید بگوییم اولا شرط فاسد دو جوره. یه مرتبه علت این که یک شرطی فاسده، علتش اینه که خلاف کتاب و سنت. مثلا شرط کردن که انگور را شراب بکنه، یه وقت اینجور شرطی را میگیم فاسد. یه مرتبه شرطی را میگوییم فاسد به معنی این که شرایط صحت شرط را ندارد، یعنی فاسد بودنش نه به خاطر اینکه خلاف کتاب و سنته، بلکه مثلا شرط لغویه، یا مثلا یه شرطیه که چون تو عقد نبوده باطله. تو این بحثای فرار مالیاتی از اینجور شرط ها خیلی زیاد هست. پس دو جور فساد داریم. اگر شرطی فاسده به خاطر اینکه خلاف کتاب و سنت و عقد با چنین شرطی گره خورده، یعنی پیوند داره عقد با این شرط، در این صورت هر کسی که میگوید شرط فاسد مفسده، اینجا هم باید بگوید شرط فاسد مفسد هست. الان دلیلش روشن میشه، الان خواهم گفت. اما اگر یه شرطی فاسده به خاطر اینکه شرایط صحت شرط رو ندارد، در این صورت اگر عقد با این شرط پیوند داشت، ارتباط داشت، فساد شرط موجب فساد عقد نمی شود. پس اولا شرط فاسد رو با یه فرق بگذاریم که علت فسادش چیه. ثانیاً این که اگر دلیل کسانی که میگویند شرط فاسد مفسده، اگر دلیلشون روایات باشه که بعضی از روایات دلالت میکند بر این که شرط فاسد مفسده عقده، اگر دلیل روایات باشه در ما نحن فیه باید بگوییم که شرط فاسد مطلقا مفسد نیست. حتی اون شرطی که خلاف کتاب و سنت، علتش هم اینه که اون روایاتی که می‌فرماید شرط فاسد مفسد است، شرطی را می‌گوید که در متن عقد ذکر شده باشه. و بحث ما درباره شرطیه که تو متن عقد ذکر نشده، بنابراین محل بحث ما از این روایات خارجه. روایات شرط در ضمن عقد را میگوید، اینی که محل بحث ماست خارج عقده، ولذا صحیح نه باطل. این در صورتی که دلیلمون روایات باشه. نه، تو خود روایت اینجوریه که کسی تو متن عقد اینجوری شرط کرد. مثلا فرض کنید که توی متن عقد شرط کرد که مثلا همسر دوم نگیره، این تو خود روایت. بله بله، خود شده حالا تمونش. یعنی پس از مورد روایت که خارج شد، یعنی اون روایاتی که میگه شرط فاسد مفسد هست اینجا رو نمیگیره. خب حالا خارج ما حالا هم تموم نشد. پس روایاتی که میگوید شرط فاسد مفسد هست دلیل بر بحث ما نمیشود. بعد باید ببینیم که عقدی که شرط فاسد در اون وجود داره صحت عقد مطابق با قاعده است، الا ما خرج به دلیل، یا بطلان عقد مطابق با قاعده است الا ما خرج به دلیل. اگر کسی بگه که قاعده اولیه اینه که هر عقدی صحیحه، بطلانش دلیل میخواد، اگر کسی اینجوری گفت، در ما نحن فی باید بگوییم دلیل بر بطلان نداریم، پس عقد میشه صحیح. و اگر کسی برعکس بگوید که قاعده اولیه اینه که هر عقدی باطل، صحتش دلیل میخواد، در ما نحن فی باید بگوید این عقد باطله، دلیل بر صحت نداریم. این جواب فرما شما بود حاجای عامری. نکته دیگر اینه که اگر کسی بگوید عقدی که مبتنی بر یه شرط فاسد انجام شده عقد و شرط یک مرکبه یک مقیده و اگر که شرط فاسد بود با یه مشتری ترازی نسبت به عقد ندارند چون ترازی به عقد مقید به شرط بوده در این صورت باید بگوییم شرط فاسد مفسد عقده اما اگر گفتیم که با یه مشتری یک ترازی دارند به ذات عقد و یک ترازی ضمنی دارند نسبت به شرط یعنی این دو تا ترازی رو تفکیک کردیم یکی ترازی به ذات عقد بدون شرط یکی هم ترازی به شرط یعنی دو تا توافقه و دو تا رضایته فقط یکیش اصلیه یکیش تبعیه اگه کسی اینو بگه قطعا باید بگوید اینجا شرط فاسد مفسد نیست و عقد صحیحه این راجع به مسئله دیروز نتیجه‌ش هم این شد که شرط فاسدی که عقد مبنیاً بر اون شرط بوده اینجا این شرط مفسد نیست و عقد صحیحه نتیجه‌ش همون بحثی که قبلاً مطرح کرده بودم دیروزم عبارت آیت الله خویی خوندم نتیجه‌ش این میشه که وقتی که نیت متزوجین زن و شوهر نیتشون عقد موقته اگر که لفظ موقت را ذکر نکردن عقد میشه دائمی این نتیجهش همون میشه بهم معامله نیست بله چرا ببینید این بحثایی که مثلا تو مکاسب میخونیم ها اینها به عنوان بحث معاملات بالمعنى العامه یعنی درسته که بحث درباره بیعه اما درباره اجاره هم هست درباره جواله مضاربه عیناً همین بحثاست بلکه نه معاملات معاوضات مثلا وقتی میگیم که باید ایجاب باشه قبول باشه معاتات میخواد نمیخواد بلوغ شرطه یا نیست اینا همه بس معاوضاته و نکاح را اون هفته قبل که بس میکردم که مهر نمیخواد مقصودم این بود که نکاح معامله نیست اما معاوضه هست یه نوع قرار داده همین الان خیلی مواقع این قرار دادهی که رؤسای جمهور امضا میکنند اینا نه بیعه نه معامله است هیچ کدام اما یه معاهده است مثلا این رئیس جمهور که میره یه قرارداد امضا میکنه که ماشین بخره یا هواپیما بخره توی اینجا نه تعداد هواپیما مشخصه نه قیمتش اینی که اینا امضا میکنن این صرفا یک معاهده است و تو معاهده همین احکامی که حال داریم میگیم مطرح میشه بعد که مثلا گروه های کارشناسیشون میرن اون میگه حالا قیمتش اینقدر باشه یا اونقدر باشه یا کی تحویل بدن یا ندن اون میشه بس بی، این میشه معاهده. این احکامی که الان داریم میگیم درباره معاهدات، یکی از معاهدات هم نکاهه. ولی فقط اینم میدونیم که شارع در باب نکاح یه نوع تسامحی رو پذیرفته، درست، و احتیاطو تو این طرف گرفته ها، احتیاطو اینجوری گرفته که بیشتر بگوییم نکاح صحیح، نه اینکه بگوییم نکاح باطل. نیست خواه همین نه 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 فقط حالا تو اینش تنظیر میکنم که اگر یک شرطی حالا صحیح یا باطل اینو توافق کردن، گفتگو کردن و عقد را هم مبنیان بر این انجام دادن اما به زبان نیاوردن، این همین با همین خب نه هیچ فرقی نمیکنه دیگه، فرقی نمیکنه دیگه. نه 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 اونجا فقط میخواستیم بحث بکنیم که کلمه شرط به اونی که در متن عقد ذکر نشده صدق میکند یا نمیکند، که دیروزم همین اشکالو نسبت به فرمایش آقای خویی عرض کردم دیگه، که گفتم آقای خویی هم که اینجا داره بحث میکنه که اونی که تو متن عقد نیست شرط هست یا نه، که گفتم این بحثا هیچ ضرورتی نداره. اون که میخواییم ببینیم اصلا این شرطه یا نه، اون همون بحث چند ماه قبله. اینجا فقط همین شرطی که عقد مبنیان علیه انجام شد، اتفاق دیروز گفتم که ادله لفظی نیست، این که الان اینجوری گفتم دیگه، دیروز گفتم که دلیل ما یه وقت مثلا مثل اجماعه با یه قدر متیقنش بگیرید، یا گفتم مثلا مثل لا ضرر. امروزم که گفتم دلیل لفظی، گفتم دلیل لفظی اصلا موردش اینجا نیست. چه دلیل دیگه داریم؟ خب پس بحث ما که الان شرط ضمن عقد نیست، خارج عقده. اشکال شما اشکال حاجی عامریه، گفتم که دنبالش هم در نظر بگیرید. گفتم روایاتی که میگوید شرط فاسد مفسده موردش ما نحنفی نیست، اون شرط ضمن عقد رو میگوید و باید ببینیم اصل در معاملات بر صحت فساد دلیل میخواد یا اصل بر فساد صحت دلیل میخواد. گفتم و چون اصل در معاملات اینه که معامله صحیح باشد الا ما خرجه به دلیل، ما الان دلیل اینجا نداریم بر بطلان، وقت دل نداریم پس صحیح دیگه. اینو قبلا گفته بودم اون موقعی که گفتم که بس نکاح معاتاتی و فرقش با زنا، اینو گفتم یه چند روز قبل، گفتم که باید قصد زوجیت باشه. در اینجا میگیم که باید قصد نکاح جدید یا قصد بیع جدید باشه، به الا اگر که رضایت به عقد سابق باشه، عقد سابق انشاء داشته و اون ما اون شعه لم یقصد و ما قصده لم ینشع. خب اجازه بده ببرش. نه نمیشه، نه نمیشه، نه خیلی نمیشه. حالا اجازه بده دیگه تمام کنم بحثو، ببخشید. آخرین نکته ای که، یعنی آخرین مسئله دیگه، اینا بگیم بس تمام بشه این بس احکام شرط، اینه که شیخ فرموده لوکان فساد و شرط لعجل عدم تعلق قرض معتدم به. آخری مطلب اینه که اگر یه شرطی فاسد بود به خاطر این که قرض معتدون بهی به اون شرط نیست. یعنی علت این که شرط فاسده اینه که یه شرط علکیه، یه شرط مثلا میگه که یک کیلو برنج میخوام بخرم اما به شرط این که با این سنگ بکشید نه با اون سنگ، این سنگش یک کیلو اونم یک کیلو، اما میگه با این سنگ نه با اون سنگ، یا با این ترازو بکش نه با اون ترازو. شرطی که غرض معتدون به ندارد، آیا چنین شرطی اگر فاسده مفسد عقدم هست یا خیر؟ اولا یه اشکال ادبی توی این عبارت مکاسبه، نیدم کسی اینو بگه، ولی شبیه این، حالا اینجا آخر مکاسب، شبیه این اینن همون اول مکاسب تو مکاسب محرمم این همین اشکال یه جا هست. ببینید لوکان فساد و شرط لعجل عدم تعلق قرض معتد به بهی، دو تا به میخواد، لعجل عدم تعلق قرض معتد به به، اینجوری باید باشه. تو عبارت یه دونه بهی هست در حالی که باید دو تا باشه. علتش اینه که یه دونه این بهی برای اسم مفعول معتدون بهه، این مثل مرمیون به، مثل مرمیون به ها، که چجور اون به جار و مجرور برای اینه که اسم مفعول را به متعدی بودن رو درست کنه. پس یه بهی به خاطر اینه، این شبیه این که میگه مفعولون به، مفعولون فی، مفعولون له، یه دونه بهی میخواییم برای اون تعلق، تعلق بهی، دو تا بهی میخواد. این همون اشتباهیه که تو رساله یک بزرگواری شد و نماز میت و اشتباه نوشت و بعد چند مشکلاتی درست کرد، گفت که وقتی میت زن است همه ضمیرها را باید مؤنث بیاوریم، بگوییم اللهم ان هذه المسجى قدامنا امتک و ابنته عبدک و ابنته امتک نزلت بکه و انت خیر و منزولن بهی بهی و انت خیر و منزولن بهی. اون بزرگوار تو رسالش نوشت و انت خیر و منزولن بها، گفت همه زمیرا رو مؤنث میاریم، اینم گفت و انت خیر و منزولن بها. اینجا نباید بها بگیم، باید بگیم بهی نه بها. اگه میت زنه این زمیر مذکره نه مؤنث، این منزولون به همون ضمیر مفعولون به، مفعولون فیه، مفعولون لهه. مفعولون به این ضمیره به کجا برمیگرده؟ به الف و لام المفعول بهی، الف و لام المفعول به موصول اسمیه، المفعول بهی یعنی الذی فعل بهی، ضمیر بهی به الذی برمیگرده، به اون الف و لام. این به میت هیچ وقت بر نمی گرده که وقت ببینی مذکره یا مؤنثه. به هر حال باید بهی بگوید نه بها. بل و انت خیر و منزولن بهی. اینجا ببینید دو تا ضمیره، یکی معتدون بهی، بعدم یه بهی، این بهی دومی به اون تعلق برمیگرده، تعلق بهی، تعلق القرض بهی. و تو کتاب احتمال زیاد آن شیخ انصاری رضوان الله علیه یا میرزای شیرازی درست نوشته، اینه که بعد اومدن کتاب رو چاپ بکنن دیدن اینجا دو تا بهی بهی پشت سر همه، خیال کردن به به شده، یکی رو حذف کردن. خیلی خوب، خب این عنوان بحث پس این شد، اگر یک شرطی بود که غرض معتدون به او تعلق نگرفته، خب شرط باطله چون غرض ندارد. وقتی که غرض ندارد آیا این شرط مفسد عقد یا مفسد عقد نیست؟ آخرش هم مرحوم شیخ نتیجه میگیره که چنین شرطی مفسد نیست. توی این مسئله باید اینجوری بحث کنیم. اولا باید ببینیم مالیت یک شیء به آن از که غرض عقلایی عرفی داشته باشه یا اینکه غرض شخصی کفایت میکند. ملاک غرض شخصیه یا ملاک غرض نوعیه؟ غرض شخصی مسلماً تأثیر در مالیت شیء دارد، مثال خیلی زیاد داره دا. خیلی زیاد. مثلا فرض کنید که یک کسی یه لنگه در داره، یه لنگه دیگه در میخواد بخره، یا یه لنگه کفش داره، یه لنگه دیگه کفش رو میخواد بخره، یه دونه شرح لمعه دو جلدیه، یه جلدش این آقا داره یه جلد نداره، میخواد بخره که کتابش کامل بشه. یه کسی هم همون اون یه لنگه کفش را یا اون یه جلد کتابو داره. یه جفت کفش که مثلا یه قیمتی داره، اگر یه فروشنده یه لنگه داره، منم اتفاقا همون اون لنگه رو ندارم میخوام بخرم، اون یک لنگهی که او دارد اگر ندوند که من یه لنگه شو دارم یا ندارم، اگر اینو ندونه، اون خودش که یه لنگه کفش داره میگه یه لنگه کفش به نصف قیمت یه جفت کفش نیست، خیلی کمتره. اگر یه جفت کفش مثلا 100,000 تومنه، یه لنگه کفش رو 50,000 تومن که نمیفروشن، 10,000 تومن میفروشن. اما من که یه لنگه رو دارم و میخوام بخرم، من این یه لنگه رو 50,000 تومنم بیشتر حتی حاضرم بخرم که اون یکی یک دارم کامل بشه. این همون غرض شخصی ها و این جور غرض شخصی مخصوصا توی این عتیق جات، عتیق فروش ها خیلی زیاد است که اینا غرضهای شخصیه توشو. اینه که عتیق فروشیند ها یا مثلا چیزهای نمیدونم قدیمی و فلان هم میفروشن. آره دیها میخواد یه چیزی داره میخواد کاملش کنه. بله همین. اگر این غرضهای شخصی را بگوییم در مالیت شیء دخالت دارند، رو این فرض باید بگوییم این که شیخ بحث کرده که اگر شرط غرض معتدون به ندارد، شیخ انصاری میخواد رضوان الله علیه میخواد یک مسئله رو مطرح کنه که استثناء از بحث باشه، در حالی که اگر غرض شخصی ملاک باشد این استثناء نیست، این طبق قاعده است. قاعده اینه که اگر یه شرطی صحیح بود وجوب وفا دارد، این قاعده. اونجاییم که یک شرطی غرض عقلایی نوعی نداره ولی غرض شخصی داره، غرض شخصی هم تأثیر در مالیت دارد، بنابراین این شرط اصلا صحیحه. اصلا این شرط صحیحه، وقتی صحیح بود وجوب وفا هم داره، هیچ خلاف قاعده اصلا تو بحث نیست. بله تا تمام فرمایش شیخ در صورتی صحیحه که ما غرضهای شخصی را در مالیت شیء دخیل ندانیم. الان بینید این متعارفه ها تو مردم، مخصوصا آدمایی که یه مقدار لجباز باشند. آدم لجباز میره در مغازه میگه من اون نونو میخوام نه این نون رو، با این ترازو بکش نه با اون ترازو. و اینم خب یه قرضه اقلاییه، حالا درسته آدم لجبازه، حالا اون فروشندم هی میگه چه فرق میکنه، ولی این میگه نه من هم این برم فرق میکند. اینجور موارد باید بگیم معامله صحیحه، به خاطر قرض شخصی شرط فاسد نیست که بخواهیم بحث بکنیم مفسد هست یا خیر. این تا اینجا بحث احکام شرط صحیح و فاسد تمام شد. انشاءالله جلسه آینده بحث احکام خیار را ذکر میکنیم. بله میتونه، بله صحیحه.